أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم السيد عليه الرحمة در ذیل این مسئله فرازی دارند که در تحریر و وسیله نیست، تا اینجا که فرمودن والاحوت مراعات المصلحه، خب در متن تحریر هم آمده، ولی بعد اضافه می کنن بل یشکل الصحه اذا کان هناک خاطبان احدهما اصلح من الاخر به حسب الشرف او من اجل کسرت المهر او علته بالنسبت الى الصغیره فاختار الاب غیر الاصلح لتشهی نفسه. اینجا رو با تعبیر بل یشکل مطرح میکنه که این اشکال داره، که ولو فتوا ندارن، مردد میگذارن. در حقیقت هر جا یشکل داشته باشین معناش لزوم احتیاطه، یجب الاحتیاط. بلی الاحوت مراعات المصلحه استحبابی بود، احتیاط استحبابی، چون فتوا این بود که عدم المفسده. اما این بلی یشکل یه قدم بیشتره و این احتیاط وجوبی است که لولا آزا مشکلون، که مراعات کنه اصلح را. این بیان مرحوم سیدم ظاهرن مورد قبول بیشتر محشین قرار گرفته. فقط دو حاشیه داریم در اینجا، یکی از مرحوم آزیا و یکی از مرحوم آقای گلپاریگانی که دیروز نقل کردیم. مرحوم آقای گلپاریگانی نه، صریحا میگن نه بل لا اشکال ما لم تکن مفسدتون، ما لم تکن فیه مفسده. بله احوت استحبابی و چنین و چنان خوبه. مرحوم آقای آزیا میفرمایند لعل در مثل این فرد یستق علیه المفسده. عنایت کنید درباره این مطلب مراعات الاصلح، یه وقتی کسی این مطلبی رو این مطلب رو میگوید که در اصل مرحله سال در اصل مسئله قائل به مراعات اصلح هست، شرطیت و مراعات الاصلح شرطیت و مراعات المصلحه، بعد بیاد بگه به این که بل الاصلح، این خوبه، متناسبه. او راحت میتونه بگه آقا به همون دلیلی که مراعات مصلحت لازمه، حالا یا به تناسب حکم و موضوع عرفن و یا به برداشت از بعضی از روایات و انظر و لها و امثال اینها، هرچی اینا اگر دلالت بکند بر لزوم مراعات مصلحت، در دلش نهفته است که پس یجب و مراعات الاصلح. مصلحت که شد یعنی هرچی بیشتر هرچی بهتر. بله در این حال ممکن است کسی تشکیک بکنه که نه، خداوند متعال در حد مراعات مصلحت رو مثلا لازم دانسته حرکتی باشه به نفع او، اما دیگه حالا اصلح رو بخواد تحری بکنه، اینا چه بسا یوجب یک نوع حرج و از دست رفتن کلی مسئله. اگر شارع، خب اینا اتفاقا یکی از نکاتی است که شارع در بحث ها رعایت کرده از نظر روانی، اگر شارع وادار میکرد، واجب میکرد بر ولی که باید بگردی اصلح رو پیدا کنی، چه میتونست این ولی به نتیجه برسه؟ کدوم نکاحی رو میتونست اقدام کنه؟ هر لحظه فکر میکرد ممکنه الان بهتر از اینم باشه، حالا ببینیم چه میشه، حالا بررسی کنیم، حالا صبر کنیم، امروز این هفته اون هفته این ماه اون ماه، ممکنه سالها بگذره و نتونه این دختر رو ازدواج کنه براش. حالا ببینید ببینید روزه خون نخونده بی فکر عنایت نکنید سب کن. اگر کسی اینطور میگفت یعنی قائل به مراعات مصلحت بود، جای اون حرف بود که بگه پس یجب مراعات الاصلح، بله جای اینم بود که به این حساب وا بگه نه اصلحش دیگه لازم نیست، اون ادله رو در همون قدر مصلحت بهش اکتفا میکنیم نه اصلح. برای چنین محظوری اون وقت میگه بلی اشکل، طبعا اینجا میشد بین دو جهت میشد مورد اشکال اگر کسی رو اون مبنا صحبت میکرد. ولی فرض اینه مرحوم سید مبناش عدم وجوب مراعات المصلحه است، اونم به یک احتیاط استحبابی ازش گذشت و همینقدر که مفسده نداشته باشه کفایت میکنه. اون وقت سیدی که در اصل مسئله اینجور فتوا میدهد این یشکل منشأش چیه؟
احبت وجوبی کردیشون
کجا؟ نخه احوت استحبابی بعد بله بله الاحوت احوت استحباب چون فتوا داد که مصلحت مفسده کافی نیست، نبودن مفسده
عدم المفسده
بله فتوا داد. بر اساس این حالا باید عنایت کنی. اصلا سید مسئله را به این نحو مطرح نکرد به طور کلی بیاد بگه بل یجب یا بل الاحوت مراعات الاصلح فالاصلح، به این شکل مطرح نکرد سید، چنین ادعایی نکرد. خب عنایت کنی تو الفاظ خوب با دقت این مسائل انتخاب شده، نیامدی حکم کلی بکنه بلکه یه مثالی رو مطرح کرد، در اون مثال گفت بلی اشکل، یه مثال خاص. با توجه به این مطلب این نکته ای رو که مرحوم آیازی ها مطرح کردن نکته قابل توجهی میشه که مرحوم سید میاد در یه همچین مورد و مشابه این مورد خاص این اشکال رو مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه لعله در این مورد یعد من المفسده یعد من الخیانه. فرق است بین این که بگیم از ابتدا بر تو واجب مراعات اصلح، برو بگرد پیدا بکن بررسی کن مقایسه کن ترازو بگذار باسکول بگذار چنین، یا نه یه مورد خاصی الان پیش آمده حاضرون دو تا خاطب احد و ما اصلح من الاخر، اینجا در حال حضور اصلح رها کردن او و آمدن سراغ غیر اصلح چند عرفن یطلق و براش ضرر افساد، یه مصلحت حاضری رو از دست بدهد. بله در باب لا ضرر مثلا مرحوم آخوند که میگه هر گونه عدم و نفعی ضرره ولو کان مترقبا، ما اونجا گفتیم نه این عرفن این ضرر نیست، ضرر اون وقتیست که نقص از حالت موجود باشد و الا این ضرر نیست. حالا این بحث در باب لا ضرر، اما همینجا اگر چنانچه مطرح نبود این دو مورد و مقایسه ای بین اینها، خب نه هر کدومش اقدام میشد مصلحت بود، مصلحت هم فرض که باید میکرد، یا عدم المفسده مفسده درش نبود مصلحت هم بود که باید هم میکرد. اما وقتی دوتا حاضره و به منظر و مرآی او و مورد ابتلای او و میفهمه این بهتره و منفعتش بیشتر رها کنه و بره سراغ اون کمتر، به همین مقدار به خودش ضرر زده. از این جهت بشود مصداقی از اضرار، خودش بشه مصداقی از فعل مفسده دار و از این جهت بگیم باطلون. سید در این حیث تردید میکنن، مثل مرحوم آقای زیایی که انه اطمینان پیدا میکنه و به همین مطلب تعلیل میکنه، یا مرحوم آقای گلپایگانی نه تصور نمیکنه، بالاخره مصلحته، ولو مصلحت کمتر که ضرر نیست. ولی کنه مرحوم آقای سید تردید میکنه، عرفن این مفسدتون املا، اگر کسی قائل به این بشود به ما انهو مفسدتون در این خصوص، و لذا ممکن است گفته بشود لا یبعد که در خصوص این صورت و مشابهات این، نه هر جا اصلح لازم باشه، در چنین موردی بله لازم مراعات الاصلح، برای اینکه اگر مراعات نشود مفسدتون ضررون، و یا به تعبیر آقای آزیا خیانتون علیها. این نکاتی که در این ذیل کلام مرحوم سید مطرح و سلام. مسئله بعد خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، مرحوم آقای آس محمود صحفی بود که اینو همون وقت داد. حالا توی مدرسه فیزیه کتاب فروشی داشتن، دو تا کتاب فروشی بود بالای پله ها، تو اون دو تا سکوی اون بالا، یکی این ور یکی اون ور، یکی معاذ آقا محمود صحفی بود، یکی هم آسالله طباطبایی بود که اون هنوز زنده است ولی کتاب فروشیشو گذاشت کنار. آقا محمود هم خیلی وقت فوت کرده، مرد بسیار خوب و متدینی بود. طلبه ها وقتی که می رفتن باش کتاب بخرن چکوچونه می زدن که مثلا اینو کمتر بده میخوام. حالا اون وقتا اصلا کل کتاب 400 صفحه کامل می شد 4 تومن، حالا خب ارزش اون وقتا نه، چکوچونه می زدن رو 2000 5000 4000 برم، می گفت این ضرر به وارث می خوره، ضرر به وارث می خوره، بله کمتر میشه مثلا این چنین و این. ما یه وقتی هم وقتی لازرر رو میگفتیم، حالا صد کفایه یادم تو مرسه خان بودیم، گفتم به این که بله طبق اصطلاح آقای صحفی این میگه ضرر به وارث میخوره، اما این ضرر نیست، حالا ایشون برای توریش این حرف رو میزنه. اون وقت این پسرش آقای آقا جواد که الان یه مدتی نمیدونم الان توی نماینده رهبری در نیروی انتظامی قم بود و اینها، اون یه کسی گفت آقا این پسرش اینجا نشسته، این مثل اون واجه جوانی بودم. بله این یه مقدار مثلا به یه معنا بگیم در اون موارد معمولی که هنوز دومیش مطرح نیست بگیم ضرر به وارث میخوره، این معلوم مسامحه هست. اما حالا اگه هر دو مطرح باشه، دو تا مشتری آمده براش جنسی رو گرونتر حاضر بخره، دیگری حاضر نیست کمتر میخواد بخره، این اگر بفروشه به کمتر این واقعا حقیقتا ضرر به وارث نزده، عرفن اینطور گفته می شود، البته نمیگیم باز حقیقت، چون چیزی کم نکرده از اون رو مبنای خودمون، ولی یترقب که بیشتر باشه، از اون مترقبش کمتر کرده، نقص وارد کرده براش، ایجاد و نقص. جای این هست که عرفن گفته بشه ضررون، فرضم اینجاست، تو این فرض خاص نمیگیم همه جا اصلا، اما اونجایی که الان مطرحه مورد مسئله عبارت سیدم فرضش اینجاست، سیدش بحث کلی نکرد، یه مثال اینو مطرح کرد، در این مثال گفت بلی اشکل، خصوصیت این مثال همین خصوصیتی که هر دو حاضره و قابل مقایسه. مسئله بعد
اگر اصلح
همین بحثای گذشته در اصل مفسده چی گفتیم؟ ها؟ چی گفتیم اونجا؟ اگر مفسده دار رو انتقاب کرد چی میشه؟ ها؟ اینجوری هم چیه؟ نمیدونم؟
نه یعنی باید چیزه میاد
حکم چیزی میاد؟ حکم وضعی چی میاد؟ باطله؟ ها؟ بذاری بابا چون خودش جز علماست جواب میده. ها؟ باطله؟ خیلی یه چی عرض بکنی؟ یه سطر برگرد نگاه کن. اون وقت اونم همونطور. اگه اونجا بگید باطلون، اینجا اون وقت باید بگید باطلون. اگه کسی گفت یشترت، معناش اینه شرط رو رعایت نکرده، شرط که رعایت نکرد باطلون. گفتیم نه، شرط رعایت نکرده که اینجا دیگه ولایت نداره، بلی کل فضولی باطل محض نیست، یتوقف علی اجازته. اینجا اون وقت اونطور میشه. ولی وقتی هم یشکل شد نمیتونیم بگیم فضولیون، نمیتونیم بگیم صحیح کامله، لذا باید مراعات احتیاط بشه. یشکل احتیاط وجوبی میاره، باید مراعات احتیاط بشه و جدا بشن اینها از یک دیگر به طلاق. شاید این عقد واقع شده بوده مگر اجازه بده، اگر اجازه نداد باید جدا بشن به طلاق، شاید نیاز به اجازه نداشته. اینا دیگه خصوصیاتش رو بعد شما علما میدونید. مسئله پنجم، اذا وقع العقد من الاب او الجد عن الصغیره عن الصغیره او الصغیره ما مراعات ما یجب مراعاته لا خیار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما. عقدی که جد و پدر واقع میکنند بر اساس ولایت طبق مباحث گذشته، در مورد بالغه رشیده باکره بناهن علال قول به این که این دوتا ولایت دارن، ولا ولایت لها علا نفسها، عقدی رو که خوندن تام است و تمام است و دیگه جای بحث و گفتگو توش نداره، خودش رد کنه قبول کنه اینا مطرح نیست. بله اقوال دیگه ای داریم، باید با رضایت او باشد، یا هر دو ولایت دارن، یا هر دو مشترک از ولایتشون. اینایی که سابقا اقوال مختلف مطرح شد، از بعضی از روایات مساعداتی داشت، بحثش گذشت. پس در بحث بالغه رشیده باکره و ولایت ابوجد بر اونها، این بحثی که حالا اینجا مسئله پنجم مطرح می شود مطرح نیست. ولذا از ابتدا هم در اینجا تحریر هم در عروه میارن مسئله رو رو خصوص صغیر و صغیره. در مورد عقد پسر یا دختر قبل البلوغ، ولیشون پدر و جده، اونا ولایت دارن، میتونن عقد نکاح براشون واقع کنن. لازمه اولیه ولایت اونها هم این است که خب وقتی عقد بستن یقه و صحیح هم تموم شد، حالا این حسرت به دل این پسر میمونه تا آخرش یه وقتی بره خواستگاری. نه، عقدش شد، خلاص شد. قاعده اینو اقتضا میکنه. در این حال در روایات مطلب دیگری مطرح شده که این اینجا مورد سوال شده که بعد از بلوغ، اینی که عقدش قبل از بلوغ بوده، بعد از بلوغ خیار داشته باشه، خیار فسخ داشته باشه، نه اون اجازه یا رد، حق فسخ داشته باشه. این مسئله ایست که بر اساس طرح بعضی از روایات مطرح شده. در متن تحریر می فرمایند اذا وقع العقد من الاب او الجد عن الصغیر، اب صغیره مع مراعات ما یجب مراعاته لا خیار لهما بعد البلوغ بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما. نسبت به صغیر یا صغیره لازم نیست یه عقدی باشه که هر دوش طرفینش صغیر باشن، نه، صغیر یا صغیره این پدر یا جد اگر عقدی خوندن با مراعات ما یجب و مراعاته که در مسائل قبل گفته شد، دیگه این صغیر و صغیره بعد البلوغ حالا سر در بیارند و بخوان یه آش تازهی بپزند و چنین و چنان، نه، اینا حقی ندارن، اختیار فسخ ندارن، نمیتونن این عقد واقع شده رو فسخ کنن. این متن مسئله. مشابه این را هم در عروه دارد با یه تفصیل بیشتر. میفرمایند لا خیار للصغیر اذا زوجها الاب والجد بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم علیها. مرحوم سید بحث صغیر و صغیره را از یکدیگر جدا میکنه. دو فراز مسئله، یکی در باره عقد مربوط به دختر صغیر است و فراز دوم در رابطه با عقد مربوط به پسر صغیر است. اگر صغیره دختر صغیر باشد لا خیار للصغیر اذا زوجها الاب والجد بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم علیها، تموم شده، دختر شوهر دار است، دیگه هیچ کارش هم نمیتونه بکنه مگر احیانا شوهرش بعد البلوغ او رو طلاق بدهد. اونا دیگه دو تا بالغی هم که با هم اینجور باشن چی میشه؟ اگر در اسر و حرج گفتید حاکم شهر میتونه طلاق بده، اینجا هم بله، اینم مثل اونا. و کز از صغیر، حالا شما یاد این استثناءاتش میفتی، فوری همون وقت فکر کن که اگر خانم خودت در اسر و حرج بود چه کار میکنه؟ چجوری؟ چجوری؟ کی طلاق میده؟ ها خیلی خوب، اینم همینجا هم بگو دیگه، شما که این همه مسئله بلدی چرا اینجا رو نمیگی؟
اما این تحکم آبا.
خیلی خوب باشه، این تحکم اصل ولایت تحکمه، مشکل ترش در کبیره به اصطلاح باکره بود.
شما از شما یاد گرفتیم معاملات مثل عبادیات که چیزای قیبی چیزی نیست که آدم فلسفه شما فرده اونجا بالاخره این بزرگ میشن، بعد میدن مشکل ساز شده،
اینی که فرمودی که از شما یاد گرفتین، من معذرت میخوام اگه اینجوری یاد گرفتی، زمین که در یه لحظه حرفشو عوض کنه، اینجا بحث تقیید و تخصیص و متصل نیست، شد اینجوری، این ما میگیم کذب بود. چه چیزی؟ و اما اونی که هست راسته، احکام شرعی کلن چه عبادات چه معاملاتش هیچ کدام بدون حکمت نیست. بله یه علل واقعی دارد، اما حالا ما چه در عبادات چه در معاملات، در عبادات شاید تو ذهنتونه چون کمتر میفهمیم قبول که نه، اونجا هم یه علل واقعی دارد ولو ما بهش احاطه نداریم، ممکنه خیلی جاهاشو درکشو نداشته باشیم، یه روزی هم ممکنه پیدا کنیم. در معاملات هم همینطوره، صحیح باطل چنین چنانه، اینا هر کدام مسلم حکمی دارد، ولی تو معاملات و میاد مسائل اجتماعی و بین افراد این قضیه خیلی مشکل تر میشه. میشینن این همه عقلای عالم حالا در مجالس مختلف، مجالس نمیدونم شورا یا جاهی دیگه، 500 نفری 1000 نفری راجع به یک طرحی، لایحه‌ای، یه قانونی بحث و گفتگو میکنن، همشون هم نظرشونه که اون حکم عقلایی رو در اینجا مراعات کنن، قانون عقلایی وضع بکنن. مگر هدفشون این نیست؟ باری کلا تو که خیلی حسن ظنت بالاست ولی برای این ساخته شده. ولی در این حال جعل میکنن، بعد هم بعد از مدتی میفهمن یه مقدار اشتباه کردن، حالا یه مقدار یا کلن به کلی عوض میکنن لایحه را، یا بعضیاش تبصره میزنن، امسال یه تبصره، سال دیگه یه تبصره و هاکذا. اینا معناش چیه؟ معناش اینه که درست احاطه پیدا نکردیم، درست سنجش نکردیم. راستم هست، یه قانون وابستگی داره به یه جامعه. کدوم انسانیه که بخواد احاطه داشته باشه به همه خصوصیات افراد همه جامعه؟ در خود یک انسان خصوصیات مختلفی است که کسی بهش احاطه نداره. رگ و ریشه های این غرایز و امیال و شهوات و هواها و امثال اینها در وجود انسان اینقدر این رگ و ریشه ها زیاده که کسی احاطه به اونا نداره. اون وقت بعد اینا بیاد تضارب هم داشته باشه، بخوایم به حساب افراد مختلف در قبال یک دیگر اینا رو حساب کنیم، هیچ کامپیوتری هنوز به این مقدار نمیتونه حساب بکنه. ولی سا بعد اشتباه زیاد توش پیدا میشه. خداوند متعال که خالق همه انسان هاست، به همه اونا احاطه داره، قوانین رو وضع کرده حتما واقعا حقیقتا طبق مصالحی است، مسلم. اما اینطور نیست که ما به همه اونا احاطه داشته باشیم. اگر ولایت قرار میده برای کسی، کسی رو محجور میکنه تا یک مدتی از زمان در صغیر و صغیره یا در سفیه و امثال اینها، یا ولایت قرار میده مثل در باکره رشیده، اینا مسلماً مصلحت داره، شکی نیست واقعا. اما ما احاطه داریم، نمیتونیم اینو ادعا کنیم، نه در اینجا و نه در عبادات نمیتونیم. شما فیلسوفی در حد فیلسوفی خودتون احاطه پیدا میکنید، ولی نه تمام.
نظر
فقها
هاست، نظر خدا
نیست. خیلی نه، نظر فقها فعلا کشف کردن. شما حتما میگی نظر خدا نیست، صبر کنید، حتما میگی نیست. قوی تری یعنی چی؟
بیشتر باشه
یعنی چی؟ استنباط فقها هاست. استنباط کردن چی؟ چی را؟ چی را تشخیص میدن؟ مصلحت را. ببینید یه وقتی نسبت میده فقها که فقها اونجوری که خودشون مصلحت میدونن جعل میکنن، نه اون زمان ها هیچ کدوم فقها مجلس تشخیص مصلحت نداشتن، نه این کارم نمیکردن. اون چرا که کشف میکنن از قول خدا و پیغمبر، او رو میگم من این کشف میکنن، این قول خدا و پیغمبر اینه، اینو اعتقاد پیدا کردن. شما دلیل بر خلافش آوردی، بسیار خوب، روی چشممون. حالا باید بگم شما هم برای خودت آدمی هستی، بسن ببین کدوم بهتره، کدوم یعنی موافق تره نسبت به کشف، نه به نسبت مصلحت سنجی خودت. در کشف از قول خدا و پیغمبر کدوم روشن تره؟ ملاک اونه. در هر حال نه، اینجور نسبت ها رو به منم ندید. خلاصه دو دفعه سه دفعه از امثال شما کرد بزرگان حوزه هستید تکرار بشه، این دفعه میزنن از حوزه بیرونمون میکنن. بله
بله
بیا چند وقت عشقش کرده، حالا مهریه زوریش هم بده چطور میشه؟ بله. در هر حال مجموع اینها اون چه که از دلیل استفاده می کنیم در واقع با همه خصوصیاتش حتما اگه استفاده کردیم معتقد میشیم مطابق با مصلحت احکام به جای خود. عرض کردم گاهی هم انسان لابلای یعنی این بیانات دقت میکنه ببینه آقا تعیین اصلح نگفتن در این مسئله و الا منجر میشد به انسداد. حتی این خصوصیاتش دقت شده، شارع رعایت کرده حرج نباشه، مشکل آفرین نباشه، یه خلاف مصلحت های دیگری، مفسده های دیگری به وجود نیاره، همه اینا مراعات شده در اینا. بنابراین حالا متن مرحوم سید که هنوز وارد بحث نشدیم، اینجا در مورد صغیره دختر هیچ اختیاری نیست که بدتن و جزمن، اما و کز از صغیر علل اقوا در مورد پسر کوچیکم این طوره، ولی علل اقوا، علل اقوا این قول مخالف دارن. قول مخالفش چیه؟ والقول به خیارهی فلفسق والامزا، این قول داره ولی ضعیفون، ولذا این قول اقواس او ضعیفه. نه، پسر هم اختیاری نداره و نمیتواند فصل کند. بعدم اضافه میکنن مسئله دیگری را، و کذا لا خیار للمجنون بعد افاقته، اگر برای مجنون یا مجنونه ای در حال صغر ازدواجی انجام شد، دیگه بعد از اینکه خوب شد نمیتونه بگه حالا من خیار دارم، نه، این ازدواج براش لازمون.
صغر نه دیگه،
بله؟
صغر نه جنون.
اون صغر که مثل اونا بود، اون که معلوم، جنون اضافه است. حتی اگر در سن بالاتر از صغر هم باشه و جنون، باز خودش محجوره، ولی داره، ولی یش این کار رو انجام داد. بله، در مجنون اینجا صغر. این تعبیرتون که صغر رو ندیگه ندیگه چی میخواد زیر دیگه شما؟
تعبیر
دوم که چی؟
اختلاف کلام تو شد، عرض کردم که منظور جنونه.
بله، من گفتیم و کذل مجنون، یعنی مجنون رو بعد ترجمه کردم، صغیر ترجمه کردم. ها؟ خب بالاخره شنونده هم نباید عاقل باشه. خب الحمدلله، یعنی مدعی هستی، مدعی در رابطه با این مسئله. همونطور که سید اشاره فرمودن در مورد صغیره کنه مسئله کل اجماع، ادعای اجماع برش شده، ولی در صغیر، در صغیر یعنی صبی، مورد اختلافه. در ریاض می‌فرمایند ولا خیار للصبی بعد مع البلوغ لو زوج هل ولی قبله اجماعا. صاحب ریاض رسما ادعای اجماع میکنه، ولی بعد میگه این نقلیز حکاه و جماعتون و فی السبیه قولان، ولی در مورد پسر صغیر دو قوله، از هرهما و اشهرهما انهو کذالک، که اونم لا خیار له، ولی اینجا قول مخالف داره، خلافا لشیخ و جماعت، نسبت به شیخ و جماعتی اینا قائلن به اینکه پسر بعد البلوغ خیار داره. فاثبتوا له الخيار بعد الادراک، برای صبی قائل به خیار شدن بعد از اینکه به بلوغ برسد. شیخ هم در نهایه میفرماید و متى عقد الرجل لابنه على جاریه و هو غیر بالغ صبی کان له الخيار اذا بلغ. شیخ مخالفه اینجا گفته بله کان له الخيار اذا بلغ، اما در مورد صبی. مشابه همین تعبیراتم مرحوم نراقی در مستند داره میگه لا خلافه در عدم خیار لسبیه فسبیه، بعد نقل خلاف میکند ذهاب الاکثر فسبی الى عدم الخیار، معنای اکثر اینه که یه اقلی هم هست چه قائل به خیار شده اند. پس در مورد سبی مسئله ادعای اجماع درش شده. حالا این اجماع نه قابل خدشه است، مخالف داره، افرادی مثل شیخ و جماعتی که اشاره می کنن، این دیگه نمیشه مسئله اجماعی باشه، یا به نحوی این اجماع رو توجیه کنیم، مورد بحث نیست، متکل بحث نیست تا وارد این اقوال مختلف بشه. عمده حال دلیله از نظر اصل، اصل در مسئله اقتضا می کند که هر دو مورد لازم باشد و هیچ کدوم خیار نداشته باشن. اصالت اللزوم در عقود، اینجا یه عقدی واقع شده که میگید صحیحون، فقط درش اینو دارید که آیا خیار داره یا نه. شیخ علیه الرحمه در مکاسب در همون اوائل بی، بعدم در اوائل خیارات بحث های مفصلی در این رابطه کرد که اصل در عقود لزومه. حالا استدلال به روایات مختلف، ادله مختلف، اون استدلال مربوط به همه عقوده، اختصاص به بیع و شرا و امثال اینا نداره، در همه عقود اون استدلالات جاری است و نتیجهش اینه که بله اصل در عقود اذا وقع صحیحا شرایط صحت رو داشت، این که این عقد دیگه لازم باشه و درش خیار نبوده باشد. خیارات در همه مواردش نیاز به دلیل خاص داشت، نیاز به دلیل مخصص داشت، و الا ذاتن این اصالت العموم را شیخ هم در اول بی مطرح کرده طولانی و هم در اوائل خیارات مقدمه برای خیارات، که خیارات هر کدوم دلیل خاص میخواد، که اگر دلیل خاصش تمام نشد یک کسی بیاد ادعا کنه فلان خیار را به یک لفظی به یک عنوانی، میگیم دلیل کو؟ اگر دلیل نشد میگیم نه لازمون خیار در این مورد نیست، خیارات دلیل بخواد. اینجا هم یکی از مصادیقشه. فرض کردید عقد ولیه، فرض کردید عقد ولی صحیحون و وقع صحیحن با جمیع شرایطش، اصل یقتضی لزوم را، ولو در حال صغر بود حالا کبیر شد باشه، این لایقتضی که حتما خیار داشته باشه.
تا زمانی که مصلحت جواب میکرد این عقل صحیح هم، ولی اگر مصلحت اومد اینجا از بین رفت، این دیگه میل به طرف مقابل خودش نداره، این سبی یا این سبیه، اینجا یه وقتی مصلحت از بین رفت عقدم ملغا میشه.
کبیر و کبیره هم بعد از اینکه دو سه سال از ازدواجشون گذشت دیگه میل به هم دیگه ندارن، حال چه خاکی به سر میریزی ها؟ ها راهش یه جا راه داره یه جا نداره، اونم هر کدوم احکام تعبدی
خودمون از اول اقرار به ولی کار کرد، ولایتمون با خودمون،
میگن پدر و جدمون بیشتر از خودمونم رعایتمونو کرد، ولی پشیمونی ممکنه برای هر کس، هر شخص، هر با هر خصوصیتی، احتمال این که نظرش به گذشت زمان تفاوت بکنه میشود. میگم این عام البلواس در همه آقایون، اختصاص به این آقای بزرگوار هم نداره.
آخه این جرگیات پدر چه خصوصیت دید تو بچه گنداغی دیدن تو دیدن اینا به هم میخورن؟ آدم واقعا چی
دوی نایده؟
یعنی خودش رو
شهر باشه برخیز، شما خیال میکنی شما یه مرتبه میگم اینا زور، تمام اوغلا تو همه دنیا، نه تنها مسلمونا، تو همه دنیا یه چیزای اینجوری هست. حالا اگر عقل اینطورم نباشه، اینی که بچه رو در هر قبیله‌ای به وجود آمده معمولا از اون زمان به اسم پسر عموش، به اسم دختر عموش و امثال اینها نامگذاری میکردن یا علامت گذاری میکردن امثال اینها، به چه حساب؟ این چیزا هست تو اوغلا، اختصاص به این اسلام نداره. نه همه رو از بین ببره، نه همه رو. ببینید میدونم همه اینها هم اوغلایی یون، چه بسا یا آثار اوغلایی داشته یا مفسده نداشته، از یه مفسده ای نجاتش داده و همساله.
این کار اصلا اوغلایی سیاد دلخواهی بوده؟
نه فرقی نه، لااقل مفسده نداشته. ما یجب
حالا اگر اینا سقیم بودن مفسده نداشت، بودن کبیر شدن مفسده داشت کنیم.
حالا میتونه طلاق بده، از هم جدا میشن به راه هاش، راه هاش بله بله، اصلا شناسنامه نداشته باش. لازمه مگه؟ ها؟ اشکال نمیشه ولی دلیل میخواد. اصالت اللزوم میگه لازمون، شما دلیل بیار که اینجور شرع، ما مقید به بیان شرعی. اگر خودت میخوای یه قانونگذاری جدید بکنی، اونم در محدوده راور، به اختیار خودت. اگر گوشت بکنن به اصطلاح که نمی کنن، میدونم این خودت میدونی، ولی شارع اینو نگفته. صحبت گفتن شارع، من که این اختیار رو به شما دادم، شما در محدوده حکومت خودت قانونگذاری کن. پس از نظر اقوال در مورد صغیره یعنی دختر، ظاهراً اختلافی نیست که لا خیار له بعد البلوغ، ولی در مورد پسر اختلافاتی وجود داره و منشه این اختلافات، ولو اصالت اللزوم در هر دو هست، منشه اختلافات روایات. روایاتی که در این باب داریم بیشترش در مورد صغیر است که میگه وقتی بزرگ شد اختیاری نداره. دو تا روایت هم داریم که هم در مورد صغیر است و هم در مورد صغیره، پسر و دختر هر دو. در نتیجه 5 روایت داریم داله بر عدم الخیار. 3 در مورد صغیره، دختر صغیره خاص، 2 اعم از صغیره و کبیره. و در مقابل اینها 2 روایت داریم که ظاهرش یدلو بر این که نه، اینا هر کدومشون چه صغیره چه کبیره وقتی به سن بلوغ رسیدند لهم الخیار، میتونن این عقد رو فسخ کنن مطابق با ذوق آقایون روشن فکرا بسیار خوب. داری 2 روایت هم داری. یقع و تعارض بین این روایات، یه طرف 5 روایت و یه طرف 2 روایت. در این تعارض چه باید کرد؟ این نحوه تعارض هم هست که این اختلاف اقوال رو ایجاد کرده. در مورد صغیره 5 دختره که میگه لا خیار، 5 روایته که میگه لا خیار، اما در مورد صغیر یعنی پسر صغیر فقط 2 روایته. حالا اون 2 روایت هم یکیش ضعیفت و سند، یکیش معتبره، ولی خب یکیست در مقابل اون. اون وقت در اینجا در این تعارض در قسمت دوم اختلاف پیدا شده، و الا در قسمت اول که نه اختلافی هم نیست در جمع، ولو اون معارض شامل دخترم می شود. اینا حالا باید روایاتش رو دید و دقیقا روش محاسبه کرد که ببینیم جمع بین این روایات به چه شکل میشه. زحمت رو از دوش آقای مجیدی هم برداریم که دیر کرد آقای مجیدی.